بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک به ما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و خوفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل لأحد من خلقک علا ولیک سلطانا وعد الله فی جهاد عدوک و عدوه واجعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر. برای اینکه تاریخ فدک را بگیم احتیاج به یه مقدماتی داره، عجلم نداریم، ولی اگه عمیقا همونطوری که گفتید سعی بفرمایید، من دست همه شما رو میبوسم، پاتون رو میبوسم، این مباحث رو سعی بفرمایید دقیقا یاد بگیرید و بنویسید. من با اینکه بالاخره بچه شیعه هستم، طلبه بودم، تو حوزه ها بودم، استادای خیلی خوب ولایتی دیدم، ولی با خوندن این مباحث حقیقتا تفکرم خیلی عوض شده و نظرم خیلی عوض شده. لذا این مباحث رو انشالله دقیقا بنویسید، یاد بگیرید و برای دیگران هم کم و بیش بیان کنید، چون وقتی که بیان میکنید دیگران هم که مطلع میشن خیلی فرق میکنه. به اینجا رسیدیم، تغییراتی که انجام شد پیش زمینه های قبلی و بکگراند های پیشین داشته، اینا یه کارهایی کردن که تونستن الان نتیجه بگیرن. اون کارهایی که کردن 4 ستونی بوده که اینها ایجاد کردن. پایه اول کاری که کردن اینه که صحابه رو به عنوان موجودات سنت و مقدس معرفی کردن و صحابه رو هم با کوچکترین امتیاز تعریف کردن. امتیاز اینه که یک کسی 1 در زمان حیات پیغمبر مسلمون بشه ولو با چشم عنصری خودش پیغمبر رو نبینه، این صحابه است و این عادله و دینمون رو میتونیم ازش بگیریم. دومیش اینه که از زمان حیات پیغمبر در اندیشه منع کتابت، پخش، تدوین و تبلیغ حدیث پیغمبر بودن. ستون سوم این بود که جانشینی پیغمبر را گفتن رأیی انتخابی است و انتصابی خدا نیست. در انتخابش هم موندن، مجبور شدن از عمل کرده خلیفه اول و دوم و یا وقایع دیگه سیستم بگیرن، سیستماتیک کردن قانون انتخاب امام و خلیفه رو از اونها داشتن. ستون 4 مسئله بود به نام تعویل، تعول، اجتهاد. بعد که پیغمبر از دنیا رفتن، اینها بر اساس این 4 4 ایجاد کردن. البته 4 که عرض میکنم به این 4 مستقیما ربطی نداره، ولی اینها با این کاری که کردن تونستن 4 اساسی برای اهل بیت ایجاد کنن: حصر سیاسی، خلیفه تراشی، حصر علمی، منع نشر حدیث رسما، چون در زمان پیغمبر رسما نمیتونستن این کارو بکنن، حصر اقتصادی، گرفتن تمام اموال مربوط به اهل بیت که مال پیغمبر بوده و مال اهل بیت بوده، حصر 4 حصر عاطفی، زدن و کشتن و آتش زدن رو باب کردن. یعنی این وهابی هایی که الان میزنن میکشن، شیعه کشی میکنن، به اصطلاح نتیجه همون کارهاست. ما تا اینجا اومدیم، گفتیم در حصر اقتصادی که تمام این حصرها رو از روی چی ایجاد کردن؟ زیر چتر اجتهادشون ایجاد کردن. زیر چتر اجتهاد اینا اومدن راجع به مسائل اقتصادی حصر ایجاد کردن. روی این مسائل اقتصادی اول زکات و صدقه رو ما معنا کردیم از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی. بعد یه نامه پیغمبر نوشتن برای ملوک همیر. همیر ملوک که میگیم یعنی رئیس قبیله، ولی اونجوری مملکت اینا که نداشتن، ولی قبیله های مهمی بودن و به پادشاهانشون و رؤساشون اونا خیلی احترام میکردن. همین الان هم رؤسای قبائل، شیخ نشینا اینا در عرب ها و در جنوب ایران نه اینجوری هستن که خیلی احترام دارن. برای ملوک خیبر یه نامه نوشتن و آتیتم الزکات من المغانم، یعنی زکات رو دارن توضیح میدن. این در واقع شرح و ترانسلیت زکاته. زکات چیه؟ من المغانم خمس الله و سهم النبی و صفیه و این زکات و ما کتب الله علی العباد علی المؤمنین من الصدقه، که انواع زکات رو اینجا معین کردن. انواع زکات چند تاست؟ من المغانم خمس الله، سهم النبی و صفی النبی، ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه. یعنی انواع زکات این سه تا هستن. زکات عبارت است از مغانم که خمس الله، سهم النبی که صفی الله، و صدقه‌ای که بر مؤمنین نوشته شده، این زکات. بعدشون وقت میگن که بعد از الف و ب که زکات و صدقه رو گفتن، میان فیعو میگن سومین اصطلاح، بعد میان صفی رو میگن چهارمین اصطلاح، بعد میان انفال رو میگن پنجمین اصطلاح، بعد میگن غنیمت و مغنم رو میگن ششمین اصطلاح، بعد خمس رو میگن هفتمین اصطلاح. این اصطلاحات رو که اینا اقسام در واقع راه‌های مالی است و اقسام به یک عنوان زکاته، اینا رو میان توضیح میدن که اینا چی بودن چی شدن. حالا امروز راجع به اول عرض کنم که ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه، یعنی قسم واجب از صدقه. حالا ایشون میفرماید که اینجا که گفتیم زکات، لفظ من بعد از زکات برای بیان انواع زکاته، انواع زکات ایناست: من المغانم خمس الله، یک سهم النبی و صفی النبی، ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه. این سه قسم اینجا یه توضیح کلی میدن، بعد میرسن به قسم سومی که از اول شروع کردیم، الف و ب اصطلاحات مالی، الف و ب زکات و صدقه، و جیم فی. پس بنابراین اینی که پیغمبر نوشته و آتیتم الزکات من المغانم خمس الله و سهم النبی، یکی از اقسام زکاته. یکیش هم چیه؟ سهم النبی و صفی النبیه. یکیش هم چیه؟ ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه. اینا اقسام زکات کلیه. زکات گفتیم به معنای مطلق خروج، اخراج حق خداست از مال انسان و مسلمان. این سه قسمشه، یعنی قسم واجب از صدقه جز اقسام زکاته، چون قسم مستحبش جز اقسام زکات نمیشه دیگه، فقط صدقه میشه. یعنی ما اونی که واجب داریم زکاته. زکات سه قسمه: مغانم خمس الله، سهم النبی و صفی النبی، و صدقه واجبه. و ها کذا جعل الصدقه الواجبه قسما واحدا من اقسام الزکات. پس صدقه واجبه از اقسام زکاته. پیغمبر صدقه واجبی را یک قسم از اقسام زکات قرار داده و خداوند منحصر کرده صدقه رو در یک آیه به هشت مصرف. صدقه واجبه رو منحصر کرده به چند مصرف؟ به هشت مصرف. فی قوله تعالی انما الصدقات، این است و جز این نیست، صدقات برای کیاست؟ للفقراء والمساکین، زمینگیرا که در اثر ضعف نمیتونن پاشن برن کار بکنن، والمساکین والعاملین علیها، کسانی که میرن صدقه رو جمع میکنن، صدقات رو جمع میکنن، اونا هم جز گیرندگان این صدقه واجبه هستن، عاملین علیها، یعنی عاملین صدقه، میرن صدقه رو جمع کارمز میگیره. باریکالله، ماشالله. والعاملین علیها والمؤلفت قلوبهم، یکی از اقسام صرف صدقات مؤلفت قلوبهم هستن، یعنی کسانی هستن مسلمون نیستن، مستحق نیستن، پول داره، ولی ما یه مقداری از صدقات واجبه رو بر اونها صرف میکنیم برای اینکه قلبشون رو الفت بدیم به مسلمان ها و اسلام. عجیب این مسئله. تو پرانتز بگم بهت پسرم، در اسلام من در رفتار پیغمبر و ائمه تنگ نظری و گدابازی ندیدم، فقط لارجی دیدم. لارج گدابازی نه، همش مال ما تنگ نظر است. شما نگاه کنین، والمؤلفت قلوبهم، مؤلفت قلوبهم یعنی مسیحیه، نصاراست، لائیکه، بیدینه، ولی اگر من از این صدقه خرجش کنم، این قلبش به سوی اسلام تألیف. والمؤلفت قلوبهم، اونایی که تألیف شده قلباشون رو الفت دادیم به خودمون، به مسلمان ها. این چند تا شد؟ فقرا، مساکین، عاملین و المؤلف. و فی الرقاب، رقاب جمع رقبه است، رقبه یعنی بنده، گردن، رقبه یعنی گردن، یعنی گردنش بدهکاره، یعنی برده است. برای آزاد کردن برده ها از زکات استفاده کن. والغارمین، غرم در مقابل غنمه، من له الغنم فعلیه الغرم، من له الغنم فعلیه الغرم. این یک روایت اقتصادی است، کسی که استفاده میکنه ضررم با اوست، یعنی چی؟ یعنی اگر من با شما مضاربه کردم، شریک شدم، در استفاده شریکم، در ضررم شریکم، مگر قرارداد جداگانه ببندیم؟ غنم یعنی استفاده، غرم یعنی ضرر. غارمین کسانی هستن که ورشکست شدن. ما به ورشکسته ها میتونیم صدقه بدیم، یعنی زکات بدیم، زکات واجب. والغارمین یعنی کسانی که شکست خوردن. و فی سبیل الله، کاری که در راه خداست. آیا پخش خطبه فدک کار فی سبیل الله؟ آیا گرفتن جشن مثلا میگم 17 ربیع حضرت زهرا فی سبیل الله؟ اگه فی سبیل الله میشه زکات واجب رو داد. البته برادر عزیز من، تا امروز در این 40 و چند ساله من در جشنام یک ریال زکات و خمس و چیزای واجب خرج نکردم. سعی کردم از مردم تبرعات بگیرم، ولو به زحمت افتادم، ولی خرج نکردم. ولی میشه خرج کرد و فی سبیل الله. و ابن سبیل در راه ماندگان، طرف حاجی رفته مکه زیارت کنه، پولشو زدن، میشه از زکات بهش داد، عوضش هم نگرفت. حاجی مستطیع بوده، اومده رفته اروپا خرید بکنه، رفته دبی خرید بکنه، توی سیتی سنترهای دبی داره خرید میکنه، پولشو زدن، به اندازه‌ای که بتونه با آبرو برگرده از زکات بهش میرسه. واقعا عجیبه ها بچه ها. اون وقت یه آقای ما داشتیم، همشهری ما بود، از علما، از شاگردان میرزا مهدی اصفهانی. گفتم حاج آقا خمس به کی میرسه؟ گفت به کسی که در اقصا نقطه فقره. گفتم اگه اینجوری باشه پس باید همه رو بکشیم، برای اینکه فقط نمیرن با قتل جگو. گفت خیلی خندید، تو خونه ما بود اینو پرسیدم. چی که شما داریم میگید؟ پس بنابراین خرج صدقه واجب 8 جاست. فقرا، مساکین یعنی کسانی که زمینگیر شدن نمیتونن فعالیت کنن، زمینگیر شدن نه که از نظر بدنی فعالیت میکنن به نتیجه نمیرسه. عرض کنم که عاملین علیها مؤلفت قلوبهم و فی الرقاب غارمین سبیل الله ابن السبیل فریضتا من الله والله علیم حکیم. این آیه کجاست؟ آیه سوره توبه آیه 60. و محصور نکرده زکات را به یه مورد خدا، یعنی زکات را نگفته که فقط در یک مورد خرج داره. و قرنها به صلات فی خمس و 20 آیتم من کتابه الکریم، در 25 آیه از کتاب خدا صلات را با زکات با هم قرین کرده. اقیم الصلات و آتو الزکات مثلا، عبارتهای مختلف. و کلما قرنت الزکات و به صلات فی کلام الله و کلام رسوله قصد منها مطلق و حق الله فی المال. اینا رو خیلی دقیق میگم تا روشن بشه این مقدمات، بعد دیگه همونطوری که در باعث گذشته الحمدلله خیلی روشن‌تر شدید. ایشون میگه که هر کجا که زکات با صلات در کلام خدا اومده و کلام رسول، منظور از اون مطلق حق الله در مال است، مطلق حق خدا در به اصطلاح مال، حق واجب خدا در مال. پس زکات مطلق حق الله در مال، صلات هم که مطلق ارتباط با خدا و دعا. والذی منه، یکی از اقسام زکات، حقه فی ما بلغ النصاب من النقدین. پس زکات چی شد؟ زکات مطلق حق الله هست در مال من. به چند نفر میرسه؟ به 8 گروه میرسه. یکی از اقسام زکات عبارت است اونی که اون مالی که به حد نصاب برسه. حد نصاب یعنی چی؟ یعنی به یه حدی برسه که در اون حد واجب میشه. یعنی میگن نصاب، نصاب با صاد، یعنی اونجا برپا میشه قانون خدا. همه این لغت ها با معناش مناسبت داره. مستطیع شدن در اون مال منم نقدین، نقدین یعنی طلا و نقره، یعنی طلا و نقره به یه نصابی که میرسن زکات واجب میشه. ول انعام، انعام یعنی 3 حیوان که درش زکات وجود داره. اینا یکی از اقسام اون زکات واجب است که در حق خداست بر ما. در کجاها زکات هست؟ در کدوم اموال؟ یکی اونی که برسه به نصاب از نقدین طلا و نقره، یکی انعام یعنی حیوانات سگانه، شتر و گوسفند و اسب. رساله رو بیار، گاو. من فکر میکنم گاو و گوسفند و شتر باشه. ول غلات، غلات هم غلات عربه است. اینجوری میگن، میگن نقدین انعام ثلاثه غلات اربعه، خیلی جالب بود، دو تا سه تا چهار تا گندم و جو و خرما و کشمش، اینا غلات اربعه هستن. غله یعنی اون چیزهایی که دانه هایی که به اصطلاح به وجود میان. گندم و جو و خرما و کشمش، ای صدقات الواجبه، اینا همه صدقات واجبه هستن. و منهو، یکی از اقسام زکات. پس یکی از اقسام زکات، زکات خاصه. پس ما زکات رو الان دو تا تعبیر داریم، یکی زکات عام یعنی حق خدا در اموالمون، هر حق، یکی زکات خاص، مصادیق. مصادیق چیه؟ زکات در طلا و نقره، زکات در گاو و گوسفند و شتر، زکات در غلات اربعه، گندم و جو و خرما و کشمش. خمس هم یکی از اقسام زکات الان بگیم اینجا. و منهو حقه فی المغانم، و منهو یعنی یکی از اقسام زکات واجب، حق خداست در مغانم. مغانم یعنی بهره ها، ای الخمس. و حقه فی غیره ما، و حق خدا در غیر از اینایی که گفتیم، اونا جز اقسام زکاته. و اذا قرنت فی کلامه ما بالخمس قصد منها از صدقات الواجبه خاصه، زمانی که زکات در کلام خدا و پیغمبر با خمس بیاد، یعنی بگن خمس، زکات و خمس قصد شده، اون وقت از زکات صدقات واجبه فقط، یعنی وقتی میگیم که زکات تو بده خمس تو بده، زکات و خمس رو با هم میاریم، منظور از زکات صدقات واجبه این میشن که غیر از خمس هستن، خمس هم که حساب خودشو داره. پس وقتی میگفتیم الان میگم که زکات بده. و کذالک اذا اضیفت فی الکلام الى احد موارد اصناف صدقه مثل زکات الغنم و زکات النقدین قصد منها انتظار که اذن صدقات الواجبه، اگر در یک کلام خدا و پیغمبر زکات اضافه شد به یکی از اقسام، گفتیم زکات الغنم، زکات النقدین، اون وقت صدقات واجبه است غیر از خمسه. و یسمى العامل على الصدقه فی الحديث والسيره بالمصدق ولا يقال المزكي. جالبه، اونایی که عامل جمع کردن زکات و چی گفتین شما تعبیری که کردین؟ کارمزدهایی که میگیرن، اون کسانی که مأمورین اخذ زکات هستن بهشون مزکی نمیگن، مصدق میگن. مصدق یعنی صدقه جمع میکنن، یعنی اصطلاح شده، این اصطلاح به اصطلاح حالا میبینیم که در روایات اینها چیز. ولا یقال المزکی و یقال لمؤت صدقه المتصدق، کسی که صدقه میده میشه متصدق. المتصدقین و المتصدقات در قرآن داریم، کسی که صدقه جمع میکنه بهش میگن چی؟ مصدق. و مزکی یا متزکی نمیگن. و صدقه، صدقات واجب، هی التی حرمت علی بنی هاشم، صدقه واجبه اون چیزیست که بر بنی هاشم حرام شده. صدقه واجبه از اقسام چیه؟ زکاته. این صدقه واجبه که ما الان گفتیم قسم واجبه از صدقه که هشت، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمال، هشت قسمت بودن، توش بنی هاشم بود؟ یعنی توش ذی القربا بود؟ نبود. پس صدقه واجبه که گفتیم که همون انواع زکاته، بر کی حرامه؟ بر بنی هاشم حرامه. خمسی که از مال ما در میاد برای یکی امامه، یکی سادات فقیره. به سادات فقیر الان زکات واجب نقدین و انعام ثلاثه و غلات اربعه نمیرسه. یعنی شما یه خانواده پیدا کنید که سرپرستشون سید باشه، نمیشه طلا و نقره تو که زکات داری به اونا بدی، نمیشه از انعام ثلاثه گاو و گوسفند و شتر رو به نصاب که رسید به اونا بدی، نمیشه از غلات اربعه به اونا بدی. همچنان هم بله این هستش. پس الان اونی که بر بنی هاشم حرامه چیه؟ چیزاییست که زکات خاصه، نه زکات عام. آقا کدوم زکات بر بنی هاشم حرامه؟ این زکات هایی که گفتیم، نقدین و انعام ثلاثه و غلات اربعه. یکی از اقسام کل زکات که گفتن من المغانم خمس الله، این حرام بر بنی هاشم نه، این زکات خاصه. لااقلش اینه که میخواستن اعلام کنن بدیم وسیله که ما بنی هاشم هستیم، اون مسئله بوده که اعلام کنن که ما بنی هاشم هستیم، خاندان پیغمبریم. فقیر اینجوری نیستیم که صدقه بدیم، میگم آقا این صدقه واجبه نیست. خیلی خوب، بفرم به قول شما همونی که گفت، اگر درست باشه. و لیست زکات، پس بنابراین این صدقه ای که حرام شده بر بنی هاشم همین صدقه است که اقسام زکات و لیست زکات و لم ینتبه مسلم الهازه و کتب فی صحیحهی باب و تحریم زکات علی رسول الله و علی آله. صدقه بر بنی هاشم که یه قسمای خاصی از زکات بر پیغمبر و بنی هاشم حرامه، نه مطلق زکات. ببینید زکات یه لغتیه، زکات خاصو میگیره، خمسو میگیره، صفیم میگیره که گفتیم بالا، اما مطلق زکات از نظر اسم بر بنی هاشم حرام نیست، چون یکی از اقسام زکات خمسه، یکیش صفیه، یکیش بیه. ولیست زکات متوجه نشده مسلم در صحیح خودش به این مسئله یه بابی باز کرده، باب و تحریم زکات علی رسول الله و علی آله. این نباید اینجوری بگه در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 117، باید بگه که باب و تحریم صدقه، چون این اسم در متشرعه و در روایات این قسم زکات اسمش چیه؟ صدقه است. چون گفتیم زکات در نامه حضرت رسول بر ملوک خیبر گفت من آتیتم الزکات من المغانم خمس الله سهم النبی و صفیه و دغس و ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه. صدقه یکی از اقسام زکاته، نه همه زکات. وارد کرده در باب هشتم احادیثی را که نسن بر حرمت صدقه بر اونها، اما زکات حرام نیست، همونطوری که گفته. و علی هازا بنابراین فکل ما ورد فی القرآن الکریم من امثال قوله تعالی و اقیم الصلاة و آتو الزکات مطلق زکاته، فهو اولا امرون به اقامت کل ما یسما صلاتن. این و اقیم الصلاة مطلق نماز، چه نماز یومیه باشه چه نماز غیر یومیه باشه، یا صلات آیات باشه یا غیر نماز، نمازهای واجب. ثانیاً امر به اداء حق الله فی المال. زکات یعنی چی؟ یعنی اداء حق خدا در مال. اون وقت حق خدا در مال یه قسمش صدقه است که بر بنی هاشم حرامه، که همین زکات خاصه، ولی قسمای دیگه زکات که خمس صفیه بر بنی هاشم حرام نیست. ثانیاً امر به اداء حق الله فی المال سواء حقه فی موارد الصدقه الواجبه او حقه فی موارد الخمس او فی غیره. امر کرده به اداء مطلق حق، مطلق حق صدقات واجبه میشه، حق خدا در موارد خمس میشه یا در موارد غیر خمس میشه. و کذالک المقصود فی ما روی عن رسول الله. میخوام بگیم که زکات لفظ مطلقه، همه اینا رو شامل میشه. کدوم زکات بر اینا به اصطلاح حرام بر بنی هاشم؟ اونی که میگن صدقه. صدقه چیه؟ نقدین، انعام ثلاثه، غلات اربعه. و همچنین مقصود از اونی که روایت شده از پیغمبر که فرمود اذا ادیت زکات مالک فقط قضیت ما علیک، موقعی که زکات مال تو دادی اونی که بر گردن توست ادا کردی. معلوم میشه که این زکات اقسام داره، و الا من از طلا نقره زکات دادم ادا کردم؟ نه، زکات اقسام داره. طلا نقره هست، انعام هست، غلات هست، خمس هست، چیزای دیگه هم هست. انکه اذا ادیت حق الله فی مالک، یعنی جمیع حقوق الله فی المال، فقط قضیت ما علیه. و همچنین روایت شده از او که فرموده من استفاده مالا فلا زکات علیه حتی یحول الهول. کسی که از مالی استفاده میکنه، منظور از استفاده بهره زندگیه، نه استفاده معنی تجارت. به من خیلی اومدن گفتن ما سرمایه‌مون استفاده میکنیم، مرتب باش کار میکنیم، پس خمس نداره. گفتم که مراجعه کنید به رساله ها، اینجوری نیست. من استفاده مالم فلا زکات علیه حتی یحول الهول. کسی که استفاده میکنه از مالی زکات نداره تا سال برسه. زکات نداره یعنی چی؟ یعنی لا حق لله فی ماله، برای خدا در مالش حقی نیست. در روایات اهل بیت هم اینجوری وارد شده و حق فی الاموال از زکات. قسط در اموال زکاته، که یکی از اونها هم حضرت زهرا سلام الله علیها در همین خطبه فدک فرموده. پس این زکات مطلقه. میگه چرا ایشون گفته باب و تحریم زکات علی رسول الله و علی آله مطلق گفته؟ باید بگه یکی از اقسام زکات که صدقه است بر اینا حرامه، چرا مطلق گفته؟ ایشون میگه ولعل ابو خفاء ذلك علی الناس ان الخلفاء لما اسقط الخمس بعد رسول الله. چرا اینجوری شده که مسلم اومده گفته باب تحریم زکات علی رسول الله، زکات مطلق گفته؟ باید بگه باب تحریم زکات خاص یا صدقه بر رسول الله، چون خمس که اصلا مال رسول اللهه و مال ائمه است و مال ساداته. میگه شاید سبب مخفی شدن این بر مردم اینه که ان الخلفاء لما اسقطوا الخمس بعد رسول الله، خلفا بعد از رسول خدا خمس رو گرفتن دیگه، ندادن دیگه به اهل بیت. ولم یبق مصداق للزکات فی ما یعمل به غیر الصدقات، فل خمس، مصداق در خمس نبود، فقط مون چی؟ زکاتی که صدقات هست که به پیغمبر اینا داده نمیشه، به بنی هاشم داده نمیشه متدرجن. ولم یتبادر الی الزن فی الزکات فی الاصول الاخیره غیر الصدقات. در عصرهای اخیر، یعنی بعد از این کاری که اینا کردن، پیغمبر از دنیا رفتن، در عصرهای بعد از پیغمبر وقتی میگن زکات، تو ذهن ما غیر از صدقات چیزی دیگه نمیاد، خمس هم نمیاد اینا. لذا الان میگن مطلق زکات بر بنی هاشم حرام است. مطلق زکات چرا؟ برای اینکه خمس و فی و اینا اصلا رفته، اینا همه رو تعطیل کردن. خلاصه میکنم، زکاتی اسم عامه برای حق واجب خدا در اموال تقسیم میشه. این به مغانم خمس الله، به سهم النبی صفی الله، به ما کتب علی المؤمنین من الصدقه. زکات یه اسم عام است، همه اینا رو شامل میشه. اون زکاتی که زکات خاصه، اونی که نصاب داره، که در سه چیزه: طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر و غلات اربعه که گندم و جو و کشمش و خرما. رسیدیم به صفحه 75 الفه، یعنی امروز فقط دو صفحه، اونم دو صفحه کامل نه خوندیم، ولی لازم بود که من اینجوری توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.